آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. پاپی روم از رئیس جمهوری روسیه خواست که به جنگ و خشونت و خونریزی خاتمه دهد و از پرزیدنت اوکراین هم خواست که برای گفتگوی صلح باز باشد. رهبری کاتولیک های جهان اینچنین خطر افزاینده جنگ هسته‌ای یا جنگ اتمی را محکوم کرد و آن را بی‌معنی نامید. اظهارات پاپ فرانسیس 2 اکتبر و بعد از 2 روز آن صدا داد که ولادیمیر پوتین گفت روسیه 4 منطقه قسمان اشغال شده را در اوکراین به قلمروش شامل می کند. کیوف و کشورهای غربی این تصمیم روسیه را محکوم کردند و خلاف قانونهای بین المللی نامیدند. کرمل به اظهارات پاپی روم واکنشی فوری نشان نداده است. احمد بیگ سعیدوف، محبوسی که شب 18 آگوست از یک بازداشتگاه دوشنبه فرار کرده بود، دیگر بار دستگیر شده است. در اداره زندان‌های تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که سعیدوف 35 ساله را صبح 1 اکتبر بازداشت کردند. پیشتر وزارت کارهای داخلی برای یافتنش 50,000 سومانی جایزه وعده داده بود. معلوم نیست که او را بر اساس خبری ساکنان یافتند یا با راه‌های دیگر. احمد بیگ سعیدوف ساکنی ناحیه کوشانیان را در آغاز ماه آگوست امسال در قطار 12 نفر دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد کردند. او به حمله غارتگرانه و تصرف تقریبا 90,000 سومانی در سال 2007 گمانبر است. فرار محبوسان از بازداشتگاه تاجیکستان نو نیست. سال 2010 از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه 25 محبوس گریخته بودند. در سال 2016 نیز چند محبوس از زندان در شهر خوجند فرار کردند. قسمی از آنها دوباره دستگیر و بعضی دیگر هنگام عملیات کشته شدند. مقامات ایران به باقر نمازی، یک ایرانی اصلی آمریکایی، اجازه دادند که این کشور را ترک بکند. سازمان ملل متحد روز 1 اکتبر در بیانیه گفت این کار بعد از مراجعه دبیر کل آنتونیو گوتریش به رئیس جمهوری ایران امکان پذیر شد. به اطلاع منبع، سیامک نمازی 50 ساله پسر باقر نمازی که تقریبا 7 سال باز زندانی است، برای تبابت از زندان اوین موقتا رخصت شده است. باقر نمازی 85 ساله کارمند پیشین یونیسف قبلا با خواست پزشکان از زندان رها شده ولی حق ترک ایران را نداشت. نورنیوس ایران گفته است یک کشور منطقه برای رهایی محبوسان بین ایران و آمریکا میان روی کرد. خبرگزاری نیمه رسمی همزمان افزوده است میلیاردها دلار دارایی بند مانده ایران به دلیل تحریم های آمریکا به زودی آزاد خواهند شد. رئیس جمهوری اوکراین میگوید شهر لیمانی ولایت دنسک پورا آزاد کرده شد. ولادیمیر زلنسکی شب 1 اکتبر گفت که پرچم اوکراین الکی در لیمان است و جنگ هنوز ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه تصدیق کرد که سربازانش لیمان را ترک کردند ولی آن را عقب نشینی به موقع های مناسب تر نامید. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین بازپس گرفتن لیمان را در ولایت دنسک کامیابی چشمرس نیروهای اوکراین دانست. زلنسکی در سخنرانی خود شب 1 اکتبر گفت که منصبداران بلندپایه روسیه الکی به گزیدن یکدیگر شروع کردند. او احتمال اظهارات رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف را در نظر داشت. قادیروف فرمانده الکساندر لپین را به ناکامی در لیمان متهم کرد. لیمان ماهی می امسال زیر نظارت نیروهای روسیه قرار گرفته بود. استخبارات نظامی بریتانیا از دست دادن شهر لیمان را برای روسیه شکست جدی سیاسی نامیده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 1 اکتبر گفت که در زد و خورد میان نیروهای امنیتی ایران و جدای طالبانی مسلح در جنوب شرق این کشور کمش 20 نفر کشته شدند. حادثه روز 3 سپتامبر در زاهدان روی داد. در بیانیه سازمان گفته می شود در میان کشته شدگان 4 عضو سپاه پاسداران از جمله یک افسر ارشد نیز هست. سپاه گفت که حامد رضا هاشمی افسر اکتشافی ایران بر اثر جراحات های برداشتش در درگیری ها با تروریستان جان داد. مقامات محلی گفتند که در این درگیری ها دست کم 32 عضو سپاه پاسداران زخمی شده است. رسانه های دولتی ادعا کردند که حملگران در میان نمازگزاران در نزد مسجد زاهدان پنهان شده بودند. رسانه ها گروه جدای طلبی را که گویا در این حمله دست دارد مشخص نکردند. این منطقه با افغانستان و پاکستان هم مرز است. و در نتیجه هرج و مرج در میدان فوتبال در اندونزی 174 نفر جان باخته و ده ها کس زخمی شدند. حادثه روز 1 اکتبر و بعد از شکست تیم میزبان اریما از رقیبش پرسبایا روی داد. هواداران تیم اریما شیشه آب را به سوی بازیگران پرتافته به میدان داخل شدند. پلیس ضد شورش اندونزی با استفاده از گاز اشکاور خواست که مردم خشمگین را پراکنده کند. مقامات میگن ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود چون وضع شماره از زخمی ها وزنین است. رئیس جمهوری اندونزی خواهان تحقیق حادثه شد. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا پلیس اندونزی را برای استفاده از گاز اشکاور علیه هواداران فوتبال تنقید کرد. این حادثه یکی از بدترین فاجعه های ورزشی در جهان خوانده شده است. پیش از این در بازی مقدماتی جام جهانی سال 1996 میان گواتمالا و کوستاریکا واقعی مانند رخ داده بود. در آن حادثه بیش از 80 نفر کشته و 100 کس دیگر زخمی شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
نصف پرسیده شده ها در روسیه گفتند که اعلان بسیج نسبی یا موبیلیزاسیون به ارتش آنها را هراسان کرد و تنها تخمیناً 41 پرسیده شده ها گفتند که با روسیه افتخار میکنند. پرسشی که آن را مرکز نظرپرسی لوادا آخرهای ماه سپتامبر در سراسر روسیه در رابطه با مناسبت اهالی به موبیلیزاسیون بسیج سازی برپا کرد نشان داد که 47% پرسیده شده ها از این معرکه احساس ترس، 23% شاک احساس کرده، 13% به خشم آمدند. احساس ترس و نگرانی و شاک را 56% جوانهای تا 24 ساله تجربه کردند. معلوم نیست که تا کجا این آمار بیانگر حقیقت پوره وضع می باشد. امضای قرار بسیج یا موبیلیزاسیون نسبی که آن را روز 21 سپتامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امضا کرد باعث فرار موج عظیم مردان و جوانان سن خدمت از روسیه شد. من میرزا نبی خالص‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. نزدیکترین مرزهای روسیه، قزاقستان، گرجستان، کشورهای آسیای مرکزی، ارمنستان و فنلاندیا مکان فرار مردان سن دعوت از روسیه می شوند و باور می رود که این نه کمتر از 250 هزار مردان سرحد روسیه را عبور کرده به خارجه رفتند. رادیوی سوابودا می نویسد پرزیدنت پوتین در اظهارات 29 سپتامبر مجبور شد اعتراف کند که در جریان بسیج خطاهای فراوان راه داده شد. او امر داد که نفران غیر قانونی به ارتش برده شده به خانه هایشان برگردند. در میان مشکلات و کمبودی هایی که یاد می شود، این شیوه تشکیل دعوت به ارتش، تامینات، شرایط معیشی زیست و نگهداری سربازان و دیگر از مشکلات بوده است. مقامات در روسیه اینچنین تقاضا کردند که شهروندان آسیای مرکزی که برای کار به روسیه می روند، بسیج شوند، در حالی که اکثر این کشورها از جمله تاجیکستان جلب شهروندانش به جنگ های بیگانه را منع و جنایت ارزیابی می کند. برخی ناظران میگویند بسیج مردم به ارتش به آبروی روسیه ضربه شدید زد و حالا پوتین از راه گویا اعتراف کردن خطاها میخواهد دل مردم را به دست آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبق یک گزارش بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در پی اعلان بسیج نیروهای احتیاطی در روسیه حدود 100 هزار مرد از آن کشور به آسیای میانه آمدند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. این گزارش میگوید در شهری آرل قزاقستان مقامات محلی ناچار شدند با صدها فراری روز در تالارهای سینما و پارک ها سرپناه بدهند. بنابر این گزارش روند ورود روس‌ها همچنین باعث بالا رفتن نرخ اجاره خانه و اعتراض شهروندان قزاق شده است. قاسم جامرد تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان از نیت خود برای گفتگو با مسکو برای پیشگیری از این هجوم موج مهاجران خبر داد. طبق این گزارش رادیوی آزادی در تاشکند پایتخت ازبکستان و دیگر شهرهای آن کشور شمار زیادی از مردان روس سرمازده، خسته و گرسنه در کوچه های این شهرها حضور دارند. مقامات تاجیک شماره روسیگی هایی را که اخیراً واردی تاجیکستان شدند اعلان نکردند. طبق مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی این شب روز مهمانخانه های پایتخت تاجیکستان از مشتریان پر است و مسئولین مهمانخانه ها گفتند تا چند روز دیگر اتاق های خالی ندارند. شماره زیادی روسیگی ها در شهرهای دیگری تاجیکستان از جمله خوجند حضور دارند. در همین حال وزیر کارهای خارجه گرجستان روزی سه‌شنبه به خبرنگاران گفت شماره افرادی که از روسیه به این کشور وارد می‌شوند در روزهای اخیر تقریبا دو برابر شده، از 5000 تا 6000 نفری پیشینه به 10000 نفر در روز رسیده است. مقامات مرزبانی مغولستان هم گفتند که ورود روس‌ها به این کشور سه برابر شده است و روز به 3000 نفر رسیده است. همزمان طی روزهای گذشته اعتراض‌ها و سربازگیری برای بسیج بخشی از نیروهای احتیاطی ارتش روسیه در شهرهای مختلف این کشور ادامه داشته است و بیش از 2000 نفر در 35 شهر روسیه بنابر مخالفت با این فرمان بازداشت شدند. در جریان درگیری پلیس با اعتراضگران در داغستان که بیشتری ساکنان آن مسلمان هستند، نیز حد اقل 100 نفر در دو روز گذشته بازداشت شدند. با گفته مقامات محلی در ایرکوتسک نیز یک جوان 25 ساله به طرف دفتر ثبت نام سربازان احتیاطی تیراندازی کرده است.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز. زی جمعی آشنایان می گریزم، با کنجی آرام و خاموش. نگاهت تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش. نگاهت تبر در تیرگی بیماری دلی خود می دهم گو.
محله های مرزی تاجیکستان پیشتر چنین سرادم نبود. اینجا ساکنان محله های دیگر آمدند تا در برقرار سازی و تعمیر خانه های آسیب دیده کمک کنند.
محله ما خصوصا 50 نفر آدم آمدگی، اما تا آخر همین شدن انشاءالله خانه همه بنیاد کردیم بیتیم انشاءالله. یه رومه، دو رومه، در رومه، دس رومه تا بتون نکنه خدا خان ما اجازه
است.
همین
حادثه ما در 8 در خانه هم بود، همراهی کیلین دو یواز خونه همه دار بومده، همه از کومی آتش بودن بچی من نبیشون. اینا رحمت کلان که من این محله اومده موقع یوردان کشتم خدا خواهد اومده از ساخته میکن.
همه به نوبه ده میکنه اومده یوردان کرد عبود کرسیم، همه با زبان برو دستگیره میکنه میگون الحمدلله.
قسمی از مساله ساختمانی و اشیاء ضروری را از مرکز از دوشنبه فرستادند. مقامات چند پیش گفتند که با دستور رئیس جمهور به بیشتر از 300 آیله آسیب دیده کمک از جمله سیمنت برای خانه سازی فرستادند. بجز از مقامات فعالان از به جمع‌آوری کمک برای آیله های ضرر دیده آغاز کردند. در خوجند نیز اختیاریان و سازمان های خیریه نقطه های جمع‌آوری کمک باز کردند.
امروز شد بعد از همین حادثه که به وجود آمد قسمت زیادی استادان دانشجویان دانشگاه برای ریاست دانشگاه مراجعه کردند که میخواهند به همه اهالی ضرر دیده کمک کنند و بیش از 25000 سومانی مبلغ جمع آوری کرده شده با تشبوسی یعنی خود استادان و دانشجویان دانشگاه خواهشمندی همین گونه مبلغ جمع آوری کرده شد و قسمتی مواد خوراکی همچون کمک به اهالی ضرر دیده به جماعت های خستیورز و چقلچه و انمی جماعت های چورکوی شهر اسفره همین گونه کمک کرده شد و من فکر میکنم این آغاز شست. باز هم پیشنهاد زیاد از جانب استادان دانشجویان ما گرفته استادان فکر میکنم که ما همین گونه اقدام رو نیست بعدا ادامه خواهیم داد.
در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روزهای 14-17 سپتامبر صدها خانه در هر دو طرف مرز آسیب دیدند و یا سوخته و نابود شدند. مردم بی خانه مانده در خانه خویشاوندان یا خانه های اجاره زندگی میکنند. مقامات تاجیکستان تا حال حجم ضرر از مناقشه را اعلان نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده است که در طول 3 ماه بعدی مرکز ملی ترجمه در نزد حکومت تاجیکستان تأسیس داده شود، در حالی که چندین دانشگاه عالی این کشور متخصصان را در ساحه ترجمانی آماده میکنند. در شرح ضرورت تشکیل چنین یک مؤسسه ویژه با اهمیت ترجمه و معرفی ادبیات بدیعی و علمی تاجیکی به زبان‌های جهان تاکید شده است. جزئیات این موضوع را من اندری فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. برخی از همصحبتان رادیو آزادی میگویند نظر به ادبیات علمی و بدیعی در شرایط چالش های معاصر، تقویت کار رسانه ها از جمله در امر استادگری آنها به جنگ های اطلاعاتی مهمتر به نظر میرسد. به گفته عبدالرحمن عبدمنانوف، ترجمان شناخته تاجیک، یکی از این مرکز ها در نزد اتحاد ادیبان تأسیس شده است. در پاسخ به این سوال که آیا اثرهای ارزشمند ادیبان تاجیک که نیاز به ترجمه داشته بوشان در این سالها ایجاد شده است یا نه، جناب عبدمنانوف میگوید که هستند و برخی از آنها تا حال به خواننده خارجی پیشنهاد نشده است.
مثلا همین حیجوی کوفتو یا که گردش بهبود از همین تماز برای سنگی اتمی خوزه.
اسفندیار آدینا، خبرنگار تاجیکی مقیم لندن و یکی از مؤسسان صفحه زبان پارسی در فیسبوک میگوید در بیشتر از کشورها مرکزهای ملی ترجمه وجود ندارند و این وظیفه را اداره‌های خصوصی ترجمانی انجام میدهند. با این وجود اسفندیار آدینا به این نظر است که بسیاری از کتاب‌ها و آثار مهم در زبان‌های خارجی سره به فارسی ترجمه میشوند و در دسترسی فارسی زبانان قرار میگیرند. شود اینها را به آسانی از خط فارسی برگردان کرد و از کار دوباره ترجمه و آن هم با کیفیت پایین پرهیز نمود، میگوید اسفندیار آدینا. برخی هم صحبتان رادیو آزادی میگویند در دوره کنونی مغز خبر و اطلاع بیشتر برای ترجمه به زبانهای خارجی نیاز دارد. اگر دسترسی و هم دستیابی سری وقتی به اطلاع مورد نیاز جامعه در ساختارهای دولتی یک مشکل مطبوعاتی تاجیک باشد، مسئله دیگر سری وقت به زبانهای خارجی مثل انگلیسی و روسی و چینی و فارسی پیشکش کردن آن است. از این نظر همان جانب یا کشور گویا در نبردهای اطلاعاتی پیروز می شود که با سرعت همزمان و مطابق به طلبات پاسخ سوال و خبرهای مهم را نشر کند. ماجرا در مرز با قرقیزستان به اعتماد بسیار ژورنالیستان و فعالان آزادی بیان تا حال به مغلوبیت اطلاعاتی تاجیک انجامیده است، چون مقامات از ارائه خبرهای سری وقتی و در خور جامعه خودداری میکنند. برخی صاحب نظران میگویند که مشکل در ترجمه خبر و گزارش ها نه، بلکه در دسترسی به خود اطلاع است. امید جیهانی، تحلیلگر تاجیک، به این نظر است که خبرها در جنگ اطلاعاتی را نباید ترجمه کرد، بلکه خبرنگاران زباندان باید تربیت کرد که به زبانهای خارجی خبر و مقاله بنویسند.
تاجیکستان و قرقیزستان جنگ اطلاعاتی نکرده که آن را باخته باشد، بلکه رسانه ندارد که بتواند پاسخی دروغ پراکنی های قرقیزستان را بدهد تا خبرگزارهای خارجی و جهانی از آن گفت آورد کنند.
نویسنده عبدالرافع ربیزاده میگوید واقعاً در نبردهای اطلاعاتی جانب تاجیکستان در نسبت همه کشورهای همسایه در حالت پکری و کرختی قرار دارد. با باور ربیزاده در تاجیکستان از ظرفیت‌های اینترنت درست استفاده نمی‌شود و همین چیز هم مایه ضعف از جمله در کار رسانه‌ها و خبرپراکنی می‌شود.
روسیه به خارجیان پیشنهاد دارد که در صورت خدمت در صف نیروهای مسلح این کشور با آسانی شهروندی به دست می‌آورند. حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به شهروندان خود هشدار دادند که در صورت شرکت در جنگ‌های خارجی پس پنجره خواهند رفت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مهاجران آسیای مرکزی به اجرای کارهای سیاه در مسکو عادت کردند. هر سال صدها هزار نفر از کشورهای منطقه به مسکو، پایتخت روسیه و شهرهای دیگری آن میروند و به حیث رهرو، فراش، کارگر ساختمان در جبهه اول کار میکنند، کارهایی که خود روسا اکثرا به آنها دست نمیزنند. حالا ممکن است مهاجران را به جبهه اول جنگ در اوکراین هم دعوت کنند، چون دومه دولتی پلت پایانی پارلمان روسیه قانونی را قبول کرد که امکان میدهد خارجیان در صورت یک سال خدمت در صف ارتش فدراسیون روسیه دیگر نیروها و واحدهای نظامی با رسمیت ساده و آسان شهروندی بگیرند. تغییر را در قانون روز 21 سپتامبر و بعدی آن اعلام کردند که رئیس جمهور پوتین درباره جلب نیروهای علاوگی به ارتش فرمان داد تا در جنگ اوکراین کمک کنند، در جنگی که نیروهای اوکراین با حمله های جوابی سربازان روسیه را غافلگیر و به عقب نشینی مجبور کردند. اعلان سفربری به ارتش و فرمان نامفهوم پرزیدنت در این باره در بین مردم واهمه برانگیخت و سبب ترک کشور کردن جوانان و مردان زیاد شد. طلبات به بلیت هواپیماها به حدی بالا رفت که از آغاز جنگ اصلا دیده نشده بود. اعلان سبب تظاهرات در بین مردم شد و مقامات انتظامی تا کنون هزاران ناراضی را که در مسکو و سن پیتربورگ و 30 شهر دیگر به خیابان ها ریختند دستگیر کردند. بسیاری از تظاهرگران مخالف سفربری به ارتش و روسیه بدون پوتین شعار می دادند. در شبکه‌های اجتماعی کاربران سفربری را به ارتش با استهزا دعوتنامه به گور نامیدند. ظاهرا همین تمایل و ترس روسا از جلب به صف ارتش اندیشه به صف نیروهای مسلح روسیه آوردن مهاجران را به سر مقامات آورده است. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه پس از ماه مارس اولین بار آمار تازه تلفات سربازان کشورش را اعلان کرد و گفت در این جنگ تا کنون 5937 نفر کشته شدند. بر اساس تخمین حکومت های کشورهای غربی ممکن است تلفات زیادتر از بین 15000 تا 30000 نفر باشد. از بس که خواهشمندان سفربری به ارتش در شهرهای بمیس مسکو بسیار کم و مخالفت با آن زیاد است، از این رو به گفته یان ماتوشویچ پژوهشگر مسائل مهاجرت، تلفات اساساً از حساب همان سربازان است که از منطقه دور و کم بزاد کشور و مناطق غیر روسنشین و اقلیت نشین هستند. یان ماتوشویچ بر رادیو آزادی گفت رو به مهاجران آوردن روسیه ظاهراً بخشی از این تمایل است که امکان می‌دهد بی دعوت روسای ثروتمند و شهرهای مسکو و سن پیتربورگ از حساب مهاجران صف سربازان را زیاد کنند. سرگئی سابیانین رئیس شهر مسکو بی یگان تأخیر اعلان کرد که شرایط برای دعوت را در پایتخت فراهم می‌کند. ولادیمیر پوتین و شایگو گفتند که اساساً آنها به صف ارتش جلب می‌شوند که تجربه جنگی دارند، خدمت کردند و در حساب نیروهای احتیاطی هستند. حکومت روسیه با تکرار گفته است که سربازان نفت خدمت را به جنگ نمی فرستد، ولی چند مورد این کار مقامات با دلیل و در جنگ ثابت شده است. کریم جان یوروفامی حقوق مهاجران تاجیک که سالها در روسیه کار کرده است در یک مراجعه ویدیویی در فیسبوک روز 25 سپتامبر گفت از حالا در مرکز ساخرو معلومات نامه به زبان روسی و تاجیکی پهن کردند که در آن 190 هزار روبل و یا زیادتر می پردازند، امتیازهای اجتماعی، طبی و اقامت می دهند. ولی باور کنید همه اینها با قیمت جان شما نمی ارزد، می گوید وی. اکثر مهاجران آسیای مرکزی در روسیه از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان هستند. از دیگر کشورهای مشترک المنافع به روسیه برای کار کمتر می روند و اقتصاد آنها زیاد پایبند پول مهاجران کاری نیست. هر سه کشور شریکان وفادار روسیه هستند، ولی با نظرداشت تحریمات بین المللی بر ضد روسیه و بلاروس به شهروندانشان هشدار دادند که به جنگ اوکراین نروند وگرنه جزا میگیرند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 22 سپتامبر با نشر بیانیه گفت هر کسی که در جنگ های خارجی شرکت میکند به جوابگری جنایی کشیده میشود. دادستانی کل ازبکستان روز 22 سپتامبر گفت آنهایی که در جنگ های خارجی شرکت می کنند از 5 تا 10 سال به زندان کشیده می شوند. بنا به آمار رسمی روسیه، نصف از آنهایی که در 3 ماهه سیوم امسال به کشور آمدند و یا 1.54 میلیون نفر از ازبکستان بودند که سر اهالی ترین کشورهای آسیای مرکزی است. سفارت قرقیزستان در مسکو هم گفته است آنهایی که در جنگ های خارجی شرکت می کنند تا به 10 سال زندان محکوم می شوند و از شهروندان خواست است که از هر گونه تلاش برای جلب آنها به سفارت خبر دهند. معلوم نیست تا کنون چقدر از شهروندان آسیای مرکزی به حیث زرخرید در جنگ اوکراین شرکت کردند. تا کنون چندین گزارش درباره حضور تاجیکان و ازبک ها و شهروندان قرقیزستان در جنگ اوکراین گزارش ها رسیدند.
درازی پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای درازی پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شبی تنهایه من، جاده ها خیره شدن از غمی رهبایه من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. آره قصه پر از خطا بود. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز
شبای بی فروغ، ز شبای بی فروغ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه، که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن، که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زادروزش باروتی عبدالرحمن مهمانی رادیو آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تو رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است، نادانین سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نامه را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ ها قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت. میدونم که 4 پسر داشت، نامه پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنوش یکان معلومات نیست. حالا که در باره زنوی خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی هزار سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پسی سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمان پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایی زبان ترکی شد اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سازی داشتیم، همین مشکلی ها به سر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، با دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجی ها برامدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن را آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا من بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، همین اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر میآفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بینا ها، استقامت خورا خصوصی کرده مثلا وای کنه فرهنگ مثلا گویم معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای اوریوی ها شروع گردید، دولت اوریوی، و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین اوریوی ها شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست، همون اوریوی ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن اوریوی ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی اوریایی ها، میراثبر کروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوحتی به صحنه گذاشته شد، کروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی برام لوحتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکون چیزی دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش خیصه هست، کیمیوکا، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگر دارم، پویست دیگر دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. در برای همون سیمای تیپی مادر ها، سیمای نفرهایی که از دیه ها به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافات به دولتی به نام عینی گرفتم در صحه نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمرای اعراف است. و آخرین اثر من نمرای اعراف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمرای اعراف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولت داری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سال های 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده، کتابنامه و آثار استفاده شده، تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راه بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خون قلم، چشم سفیدار، مثلا کتاب گینیس است، سبخرای نده کن شد. همه دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم. و فکر خودم هم مثلا اندیشه خودم هم در همین کتاب آوردم. تمام موارده های دولت سازی، موارده های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همش هست در همینجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان نوشتم، در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چاپ شد، من هم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، سیاست مدارای هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. چیمای اصلی دین صاحب نظر است، چیمای سفرعلی کنجایف است، چیمای نبی است، محکم است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چوب کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهرا در پای تبلیغ خود و اثرتون نیستید.
شهرت کشنده هست، اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدیوار سنی کاغذی هست. پایدیوار کاغذی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مانده است و کم مانده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشند. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی مطاب و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده تمین بازار، به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپی کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمونی آزادی رو شنیدید و مهمونی امروز ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبت بعدی، خیر، خدا نگهدار.
Hasta mar, hasta ir huyendo. زلف کجت دیوانه کرده ز خشم آشنا بیگانه کرده ز فریادم بداد آمد جهانه.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکارانی تاجیک در مسابقات بازی قهرمانی آسیای مرکزی آید به ورزش سبوک که از 23 تا 25 سپتامبر در مجمع ورزشی افراسیاب ارینه شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، 8 مدال، 3 نشان طلا، 2 نقره و 3 برنج به دست آوردند. در این مسابقات بین المللی بیش از 300 ورزشکار از 6 کشور آسیای مرکزی، افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، اینچنین از فیلیپین، تایلند و مالایزیا شرکت ورزیدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 15 ورزشکار داخل بود. فاوریس مزرپف در دویدن به مسافه 200 متر با نتیجه 21.75 ثانیه مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. ایلدار احمدیف در جهش به درازی با نتیجه 7.73 سانتی متر جای اول را گرفت و با مدال طلا مکافات نیده شد. اینچنین دسته مردانه تاجیکستان در استافت 4 به 100 متر با نتیجه 41.5 ثانیه مدال طلا گرفت. دو مدال نقره را ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 200 متر با نتیجه 21.97 ثانیه و لیانید پرونژنکا در دویدن به مسافه 110 متر با مونیه با نتیجه 15.29 ثانیه صاحب شدند. سه مدال برنجی را باشد الکساندر پرونژنکا در دویدن به مسافه 200 متر با نتیجه 22.17 ثانیه، زهرشاه نجم‌الدین در دویدن به مسافه 3000 متر با مونیه با نتیجه 9.44.32 ثانیه و دسته مردانه تاجیکستان در استافت 4 به 400 متر با نتیجه 3.20.42 ثانیه به دست آوردند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی در سمرقند در رقابت ها میان زنان تاجیکستان را 5 نفر نمایندگی کردند ولی آنها نتوانستند مدال به دست بیارند. آقای نعمتوف افزود:
امسال ورزشکاران ما حرکت خوب کردند، لیکن جای بلند گرفتن نتوانستند برای که شماره ورزشکاران خوب دوندوی بهترین زیاد بودند.
در دایره مسابقات بین المللی در سمرقند ورزشکاران برای 56 مجموعه جایزه ها از روی 41 نوع رقابت ها آید به ورزش سبک مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته منتخب ازبکستان با کسب 79 مدال از آن جمله 25 نشان طلا جای اول را صاحب شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه 48 بین المللی کینگز کپ تیم ملی مالایزیا را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 3-0 شکست داد و برنده جام شاه گردید. بازی شام 25 سپتامبر در ورزشگاه شهر چیانگمای تایلند زیر باران گذشت. زمانی اساسی دیدار با نتیجه مساوی و بدون گل به پایان رسید. برای معین کردن دسته غالب سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری تعیین گردید. از 4 ضربه فوتبال بازان تاجیک 3 تاش به هدف رسید. از 3 ضربه فوتبال بازان مالایزیا 2 تاش را دروازه‌بان منتخب تاجیکستان رستم یتیموف برگرداند. زمینان او بهترین بازیگر این دیدار اعتراف شد.
کنیش این پشوانا پویزه پیرو اچریت از توشکی زرینی того, что мы наиграли какие-то новые связи и так далее, набрали очки для рейтинга FIFA.
این بازی ها به منفعت ما بود. ما امتیازها کسب نمودیم که موقعمون را در فهرست فیفا بالاتر خواهد کرد در پیش قرعه کشی مرحله نهایی جام آسیا است و دسته منتخب ما از سبد چهارم به سبد سیوم می گذرد که این شانس ما را برای از گروه برآمدن زیاد می کند.
ما نیم اوش необхідیم потому что скоро будет жеребьёвка и у нас есть хороший шанс попасть в третью корзину из четвёртой, тем самым увеличить свои шансы на выход из группы дальше.
Барои ҷои севум дастаи Таиланд бар тими миллии Тринидад ва Табаго бо ҳисоби 2-1 ғолиб омад. همین طریق دسته منتخب تاجیکستان با جام شاهی تایلند و مدال های طلا مکافاتانیده شد. با منتخب مالایزیا مدال های نقره و با دسته میزبان تایلند مدال های برنجی تقدیم گردید. نیم حمایتگری تیم ملی تاجیکستان احسان پنجشنبه که فعلا در باشگاه فوتبال زباهن ایران هنرنمایی میکند، در بازی مقابل منتخب ترینیداد و تباگو گل دوم و حل کننده تیم ملی تاجیکستان را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 75 از مسافه دور به هدف رساند. احسان پنجشنبه بعد انجام این بازی گفت:
امروز تیمی که ما با این دسته بازی کردیم خیلی تیم پرقوت بود، اما ما غلبه کردیم. بازی خیلی دشوار بود از دقیقه اول که چون دیدم، اما گلی که من زدم نه تنها گلی من است، گلی همه دسته میباشد. ما این غلبه رو به تمام مخلصان تاجیکستان میبخشیم.
شیروانی مبدشویف حملگری تیم ملی فوتبال تاجیکستان بعد بازگشت دسته منتخب کشور از تایلند روز 28 سپتامبر در فرودگاه بین المللی دوشنبه به خبرنگاران گفت:
مسابقاتی که ما در آنجا گذراندیم خیلی بازی خوب گذراندیم، از بازی خود راضی هستیم و این آمادگی اولین ما به جام آسیا سر شد و در بازی های آینده کوشش میکنیم کمبودها را برطرف کنیم و خوب به جام آسیا آماده شویم.
به گفته سرمربی منتخب تاجیکستان پیتر سیگرد، متخصص خرواتی، اشتراک در جام شاه در تایلند یک دوره آمادگی دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 محسوب می شد. ورزشکاران تاجیک برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان عید بجودا میان بزرگسالان که از 6 تا 13 اکتبر در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود آمادگی می بینند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، تا حالا برای شرکت در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان 570 ورزشکار از 86 کشور نامنویس شدند. تاجیکستان را در قهرمانی جودای جهان در تاشکند 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. در وزن 66 کیلو امامعلی نورعلی، در وزن 73 کیلو بهروز خواجه‌زاده و محمد رحیم سرخانوف، در وزن 81 کیلو شادمان ریزایف و سامان محمد بیکف، در وزن 90 کیلو کامرانشاه استوپیریان و جهانگیر مجیدف، در وزن 100 کیلو ابوبکر اکوبر و در وزن بیش از 100 کیلو تیمور رحیموف. امام علی نورعلی پهلوان 20 ساله تاجیک که ماه آوگوست سال روان در مسابقات قهرمانی جهان عید بجودا میان جوانان در شهر گویاکیل اکوادور در وزن 66 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، همکنون در قهرمانی جهان میان بزرگسالان در تاشکند شرکت می‌ورزد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیون های جهان بین کلان سالان مدال های بین کلان سالان و المپیاد را به دست آورم.
مسابقات قهرمانی جودای جهان در تاشکند در 7 وزن میان مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. اینچنین سبقت دستوی آمیخته دایر می گردد. با غالبان و جایزه داران قهرمانی جهان بجز از مدال جایزه های مالی سپرده می شود. برای جای اول 26,000 یورو، برای جای دوم 15,000 یورو و برای جای های سوم 8,000 یورویی. مسابقات قهرمانی جهان را فدراسیون بین المللی جودا از سال 1956 برگزار می کند. بهترین دستاوردی تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جودای جهان مدال برنجی رسول باقیف به شمار می رود که سال 2007 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا در وزن 73 کیلو به دست آورده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در دومین مسابقات قهرمانی آسیا اوید با کاراته کیوکوشینکای در شهر ژاوزین ولایت منگیستاو قزاقستان سه مدال، یک نشان نقره و دو برنجی به دست آوردند. در این مسابقات حدود 400 ورزشکار از 8 کشور: افغانستان، عربستان سعودی، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. از روی نتیجه گیری مسابقات ورزشکاران قزاقستان مقام اول را کسب کردند. جای دوم نصیب ورزشکاران عربستان سعودی گردید. جای سوم را ورزشکاران قرغیزستان و تاجیکستان بین یکدیگر تقسیم نمودند. در رقابت‌های انفرادی ورزشکار معروف تاجیک سراج الدین کرامتوف در وزن 90 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. همدسته‌های او نورالله علیف در وزن 75 کیلو و سهراب نظرف در وزن بیش از 90 کیلو با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقات تحت رهبری سرمربی حکمت الله کرامتوف، رئیس فدراسیون کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان اشتراک داشت. او پایه‌گذاری کاراته کیوکوشینکای نمود ژاپنی ورزش در تاجیکستان است. حکمت الله کرامتوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از سال 2004 این جانب فدراسیون کاراته کیوکوشین جمهوری تاجیکستان در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است و از 2004 باشد تا امروز در مسابقه های جهانی، اروپا، بین المللی و در آسیا هم اشتراک کردن و سزاوار مدال های طلا و برنجی و نقره هم گشته ایم.
با قول آقای کرامتوف، در این حال با کاراته کیوکوشینکای در منطقه های مختلف تاجیکستان حدود 3000 نفر کودکان و نورسان و جوانان مشغولند. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که روز 27 سپتامبر در کویت برگزار شد، تیم ملی بحرین را با حساب 4-3 شکست داد. گل‌های امید قوزیف، بختیار سالیف، فیضعلی سردارف و ادریس یورف به دسته تاجیکستان 3 امتیاز آورد. در بازی دیگری گروه بی، منتخب ازبکستان تیم ملی ترکمنستان را با حساب بزرگ 8-0 مغلوب کرد. منتخب تاجیکستان در دور دوم جام آسیا در گروه بی 29 سپتامبر با منتخب ازبکستان و در دور سوم 1 اکتبر با دسته ترکمنستان بازی خواهد کرد. به اطلاع سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان پایرو واحدف، وظیفه دسته به دور بعدی راه یافتن است. ضمناً منتخب تاجیکستان از این پیش 10 بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا اشتراک کرده است و تنها یک مرتبه سال 2007 در ژاپن به دور پلی آف راه یافته است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کنار من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کنار من کو، کوز لیخا کوچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو، کوز لیخا کوچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو. We'll be right back. سوخته شیرین کفرها دی مردان همان کوهکنی کشتای تو کجا هست کجا هست کجا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. پاپی روم از رئیس جمهوری روسیه خواست که به جنگ و خشونت و خونریزی خاتمه دهد و از پرزیدنت اوکراین هم خواست که برای گفتگوی صلح باز باشد. رهبری کاتولیک های جهان اینچنین خطر افزاینده جنگ هسته‌ای یا جنگ اتمی را محکوم کرد و آن را بی‌معنی نامید. اظهارات پاپ فرانسیس 2 اکتبر و بعد از 2 روز آن صدا داد که ولادیمیر پوتین گفت روسیه 4 منطقه قسمان اشغال شده را در اوکراین به قلمرو شامل می کند. کیوف و کشورهای غربی این تصمیم روسیه را محکوم کردند و خلاف قانونهای بین المللی نامیدند. کرمل به اظهارات پاپی روم واکنشی فوری نشان نداده است. احمد بیگ سعیدوف محبوسی که شب 18 اوگست از یک بازداشتگاه دوشنبه فرار کرده بود دیگر بار دستگیر شده است. در اداره زندان‌های تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که سعیدوف 35 ساله را صبح 1 اکتبر بازداشت کردند. پیشتر وزارت کارهای داخلی برای یافتنش 50,000 سومانی جایزه وعده داده بود. معلوم نیست که او را بر اساس خبری ساکنان یافتند یا با راه‌های دیگر. احمد بیگ سعیدوف ساکنی ناحیه کوشانیان را در آغاز ماه اوگوست امسال در قطار 12 نفر دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد کردند. او به حمله غارتگرانه و تصرف تقریبا 90,000 سومانی در سال 2007 گمانبر است. فرار محبوسان از بازداشتگاه تاجیکستان نو نیست. سال 2010 از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه 25 محبوس گریخته بودند. در سال 2016 نیز چند محبوس از زندان در شهر خوجند فرار کردند. قسمی از آنها دوباره دستگیر و بعضی دیگر هنگام عملیات کشته شدند. مقامات ایران به باقر نمازی یک ایرانی اصلی آمریکایی اجازه دادند که این کشور را ترک بکند. سازمان ملل متحد روز 1 اکتبر در بیانیه گفت این کار بعد از مراجعه دبیر کل آنتونیو گوتریش به رئیس جمهوری ایران امکان پذیر شد. به اطلاع منبع سیامک نمازی 50 ساله پسر باقر نمازی که تقریبا 7 سال باز زندانی است برای تبابت از زندان اوین موقتا رخصت شده است. باقر نمازی 85 ساله کارمند پیشین یونیسف قبلا با خواست پزشکان از زندان رها شده ولی حق ترک ایران را نداشت. نورنیوس ایران گفته است یک کشور منطقه برای رهایی محبوسان بین ایران و آمریکا میان روی کرد. خبرگزاری نیمه رسمی همزمان افزوده است میلیاردها دلار دارایی بند مانده ایران به دلیل تحریم های آمریکا به زودی آزاد خواهند شد. رئیس جمهوری اوکراین میگوید شهر لیمانی ولایت دنسک پورا آزاد کرده شد. ولادیمیر زلنسکی شب 1 اکتبر گفت که پرچم اوکراین الکی در لیمان است و جنگ هنوز ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه تصدیق کرد که سربازانش لیمان را ترک کردند ولی آن را عقب نشینی به موقع های مناسب تر نامید. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین بازپس گرفتن لیمان را در ولایت دنسک کامیابی چشمرس نیروهای اوکراین دانست. زلنسکی در سخنرانی خود شب 1 اکتبر گفت که منصبداران بلندپایه روسیه علکی با گزیدن یک دیگر شروع کردند. او احتمال اظهارات رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف را در نظر داشت. قادیروف فرمانده الکساندر لپین را به ناکامی در لیمان متهم کرد. لیمان ماهی می امسال زیر نظارت نیروهای روسیه قرار گرفته بود. استخبارات نظامی بریتانیا از دست دادن شهر لیمان را برای روسیه شکست جدی سیاسی نامیده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 1 اکتبر گفت که در زد و خورد میان نیروهای امنیتی ایران و جدای طالبانی مسلح در جنوب شرق این کشور کمش 20 نفر کشته شدند. حادثه روز 3 سپتامبر در زاهدان روی داد. در بیانیه سازمان گفته می شود در میان کشته شدگان 4 عضو سپاه پاسداران از جمله یک افسر ارشد نیز هست. سپاه گفت که حامد رضا هاشمی افسر اکتشافی ایران بر اثر جراحات های برداشتش در درگیری ها با تروریستان جان داد. مقامات محلی گفتند که در این درگیری ها دست کم 32 عضو سپاه پاسداران زخمی شده است. رسانه های دولتی ادعا کردند که حملگران در میان نمازگزاران در نزد مسجد زاهدان پنهان شده بودند. رسانه ها گروه جدای طلبی را که گویا در این حمله دست دارد مشخص نکردند. این منطقه با افغانستان و پاکستان هم مرز است. و در نتیجه هرج و مرج در میدان فوتبال در اندونزی 174 نفر جان باخته و ده ها کس زخمی شدند. حادثه روز 1 اکتبر و بعد از شکست تیم میزبان اریما از رقیبش پرسبایا روی داد. هواداران تیم اریما شیشه آب را به سوی بازیگران پرتافته به میدان داخل شدند. پلیس ضد شورش اندونزی با استفاده از گاز اشکاور خواست که مردم خشمگین را پراکنده کند. مقامات میگن ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود چون وضع شماره از زخمی ها وزنین است. رئیس جمهوری اندونزی خواهان تحقیقی حادثه شد. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا پلیس اندونزی را برای استفاده از گاز اشکاور علیه هواداران فوتبال تنقید کرد. این حادثه یکی از بدترین فاجعه های ورزشی در جهان خوانده شده است. پیش از این در بازی مقدماتی جام جهانی سال 1996 میان گواتمالا و کوستاریکا واقعی مانند رخ داده بود. در آن حادثه بیش از 80 نفر کشته و 100 کس دیگر زخمی شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
نصف پرسیده شده ها در روسیه گفتند که اعلان بسیج نسبی یا موبیلیزاسیون به ارتش آنها را هراسان کرد و تنها تخمیناً 41 پرسیده شده ها گفتند که با روسیه افتخار میکنند. پرسشی که آن را مرکز نظرپرسی لوادا آخرهای ماه سپتامبر در سراسر روسیه در رابطه با مناسبت اهالی به موبیلیزاسیون بسیج سازی برپا کرد نشان داد که 47% پرسیده شده ها از این معرکه احساس ترس، 23% شوک احساس کرده، 13% به خشم آمدند. احساس ترس و نگرانی و شوک را 56% جوانهای تا 24 ساله تجربه کردند. معلوم نیست که تا کجا این آمار بیانگر حقیقت پوره وضع می باشد. امضای قرار بسیج یا موبیلیزاسیون نسبی که آن را روز 21 سپتامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امضا کرد باعث فرار موج عظیم مردان و جوانان سن خدمت از روسیه شد. من میرزا نبی خالص‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. نزدیکترین مرزهای روسیه، قزاقستان، گرجستان، کشورهای آسیای مرکزی، ارمنستان و فنلاندیا مکان فرار مردان سن دعوت از روسیه می شوند و باور می رود که این نه کمتر از 250 هزار مردان سرحد روسیه را عبور کرده به خارجه رفتند. رادیوی سوابودا می نویسد پرزیدنت پوتین در اظهارات 29 سپتامبر مجبور شد اعتراف کند که در جریان بسیج خطاهای فراوان راه داده شد. او امر داد که نفران غیر قانونی به ارتش برده شده به خانه هایشان برگردند. در میان مشکلات و کمبودی هایی که یاد می شود، این شیوه تشکیل دعوت به ارتش، تامینات، شرایط معیشی زیست و نگهداری سربازان و دیگر از مشکلات بوده است. مقامات در روسیه اینچنین تقاضا کردند که شهروندان آسیای مرکزی که برای کار به روسیه می روند، بسیج شوند، در حالی که اکثر این کشورها از جمله تاجیکستان جلب شهروندانش به جنگ های بیگانه را منع و جنایت ارزیابی می کند. برخی ناظران میگویند بسیج مردم به ارتش به آبروی روسیه ضربه شدید زد و حالا پوتین از راه گویا اعتراف کردن خطاها میخواهد دل مردم را به دست آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبق یک گزارش بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در پی اعلان بسیج نیروهای احتیاطی در روسیه حدود 100 هزار مرد از آن کشور به آسیای میانه آمدند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. این گزارش میگوید در شهری آرل قزاقستان مقامات محلی ناچار شدند با صدها فراری روز در تالارهای سینما و پارک ها سرپناه بدهند. بنابر این گزارش روند ورود روس‌ها همچنین باعث بالا رفتن نرخ اجاره خانه و اعتراض شهروندان قزاق شده است. قاسم جامرد تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان از نیت خود برای گفتگو با مسکو برای پیشگیری از این هجوم موج مهاجران خبر داد. طبق این گزارش رادیوی آزادی در تاشکند پایتخت ازبکستان و دیگر شهرهای آن کشور شمار زیادی از مردان روس سرمازده، خسته و گرسنه در کوچه های این شهرها حضور دارند. مقامات تاجیک شماره روسیگی هایی را که اخیراً واردی تاجیکستان شدند اعلان نکردند. طبق مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی این شب روز مهمانخانه های پایتخت تاجیکستان از مشتریان پر است و مسئولین مهمانخانه ها گفتند تا چند روز دیگر اتاق های خالی ندارند. شماره زیادی روسیگی ها در شهرهای دیگری تاجیکستان از جمله خوجند حضور دارند. در همین حال وزیر کارهای خارجه گرجستان
روزی سه‌شنبه به خبرنگاران گفت شماره افرادی که از روسیه به این کشور وارد می‌شوند در روزهای اخیر تقریبا دو برابر شده، از 5000 تا 6000 نفری پیشینه به 10000 نفر در روز رسیده است. مقامات مرزبانی مغولستان هم گفتند که ورود روس‌ها به این کشور سه برابر شده است و روز به 3000 نفر رسیده است. همزمان طی روزهای گذشته اعتراض‌ها و سربازگیری برای بسیج بخشی از نیروهای احتیاطی ارتش روسیه در شهرهای مختلف این کشور ادامه داشته است و بیش از 2000 نفر در 35 شهر روسیه بنابر مخالفت با این فرمان بازداشت شدند. در جریان درگیری پلیس با اعتراضگران در داغستان که بیشتری ساکنان آن مسلمان هستند، نیز حد اقل 100 نفر در دو روز گذشته بازداشت شدند. با گفته مقامات محلی در ایرکوتسک نیز یک جوان 25 ساله به طرف دفتر ثبت نام سربازان احتیاطی تیراندازی کرده است.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز. زی جمعی آشنایان می گریزم، با کنجی بیماری دلی خود می دهم دوش، نگاهم غتبر در تیرگی ها، با بیماری دلی خود می دهم دوش.
محله‌های مرزی تاجیکستان پیشتر چنین سرادم نبود. اینجا ساکنان محله‌های دیگر آمدند تا در برقرار سازی و تعمیر خانه‌های آسیب دیده کمک کنند.
محله ما خصوصا 50 نفر آدم اومدگی، اما تا آخر همین شدن ان شاء الله خانه همه بنیاد کنیم ان شاء الله. یارم دورم دارم دسرم تا بتون نکنه خدا خان ما اجازه
است.
همین حادثه ما در 8 در خانه هم بود. همراهی کیمین دو جهاز خانه هم بود در خانه بود. هنوز کم ارتش بود. چی من نمیشه. اما رحمت کلام که من این محله اومده ما به یوردان کشتم. خدا خان رو هم بین از ساخته میکنم.
همه به نوبه دمکه اومده یوردان کرد. اوبود کرسیم همه با زبان برو دستگیری میکنم میگون الحمدلله.
قسمی از مساله ساختمانی و اشیاء ضروری را از مرکز از دوشنبه فرستادند. مقامات چند پیش گفتند که با دستور رئیس جمهور به بیشتر از 300 آیله آسیب دیده کمک از جمله سیمنت برای خانه سازی فرستادند. بجز از مقامات فعالان از بجمعوری کمک برای آیله های ضرر دیده آغاز کردند. در خوجند نیز اختیاریان و سازمان‌های خیریه نقطه‌های جمع‌آوری کمک باز کردند.
امروز شد بعد از همین حادثه که با وجود آمد قسمت زیادی استادان دانشجویان دانشگاه برای ریاست دانشگاه مراجعه کردند که میخواهند به همه اهالی ضرر دیده کمک کنند و بیش از 25000 سومانی مبلغ جمع آوری کرده شده با تشبوسی یعنی خود استادان و دانشجویان دانشگاه خواهشمندی همین گونه مبلغ جمع آوری کرده شد و قسمتی مواد خوراکی همچون کمک به اهالی ضرر دیده به جماعت های خستیورز و چقلچه و انمی جماعت های چورکوی شهر اسفره همین گونه کمک کرده شد و من فکر میکنم این آغاز شد باز هم پیشنهاد زیاد از جانب استادان دانشجویان ما گرفته استادان فکر میکنم که ما همین گونه اقدام رو نیست بعدا ادامه خواهیم داد.
در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روزهای 14-17 سپتامبر صدها خانه در هر دو طرف مرز آسیب دیدند و یا سوخته و نابود شدند. مردم بی خانه مانده در خانه خویشاوندان یا خانه های اجاره زندگی میکنند. مقامات تاجیکستان تا حال حجم ضرر از مناقشه را اعلان نکردند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده است که در طول 3 ماه بعدی مرکز ملی ترجمه در نزد حکومت تاجیکستان تأسیس داده شود، در حالی که چندین دانشگاه عالی این کشور متخصصان را در ساحه ترجمانی آماده میکنند. در شرح ضرورت تشکیل چنین یک مؤسسه ویژه با اهمیت ترجمه و معرفی ادبیات بدیعی و علمی تاجیکی به زبانهای جهان تاکید شده است. جزئیات این موضوع را من اندری فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. برخی از همصحبتان رادیو آزادی میگویند نظر به ادبیات علمی و بدیعی در شرایط چالش های معاصر، تقویت کار رسانه ها از جمله در امر استادگری آنها به جنگ های اطلاعاتی مهمتر به نظر میرسد. به گفته عبدالرحمن عبدمنانوف، ترجمان شناخته تاجیک، یکی از این مرکز ها در نزد اتحاد ادیبان تأسیس شده است. در پاسخ به این سوال که آیا اثرهای ارزشمند ادیبان تاجیک که نیاز به ترجمه داشته بوشان در این سالها ایجاد شده است یا نه، جناب عبدمنانوف میگوید که هستند و برخی از آنها تا حال به خواننده خارجی پیشنهاد نشده است.
حالا همین حیجوی کوفتو یا که دردشی دیگودی از همین سماز برای سنگی اصول میخوزه.
اسفندیار آدینه خبرنگار تاجیک مقیم لندن و یکی از مؤسسان صفحه زبان پارسی در فیسبوک میگوید در بیشتر از کشورها مرکزهای ملی ترجمه وجود ندارند و این وظیفه را اداره‌های خصوصی ترجمانی انجام میدهند. با این وجود اسفندیار آدینه به این نظر است که بسیاری از کتاب‌ها و آثار مهم در زبان‌های خارجی سره به فارسی ترجمه میشوند و در دسترسی فارسی زبانان قرار میگیرند. میشود اینها را به آسانی از خط فارسی برگردان کرد و از کار دوباره ترجمه و آن هم با کیفیت پایین پرهیز نمود، میگوید اسفندیار آدینه. برخی همصحبتان رادیو آزادی میگویند در دوره کنونی مغز خبر و اطلاع بیشتر برای ترجمه به زبانهای خارجی نیاز دارد. اگر دسترسی و هم دستیابی سری وقتی به اطلاع مورد نیاز جامعه در ساختارهای دولتی یک مشکل مطبوعاتی تاجیک باشد، مسئله دیگر سری وقت به زبانهای خارجی مثل انگلیسی و روسی و چینی و فارسی پیشکش کردن آن است. از این نظر همان جانب یا کشور گویا در نبردهای اطلاعاتی پیروز می شود که با سرعت همزمان و مطابق به طلبات پاسخ سوال و خبرهای مهم را نشر کند. ماجرا در مرز با قرقیزستان به اعتماد بسیار ژورنالیستان و فعالان آزادی بیان تا حال به مغلوبیت اطلاعاتی تاجیکستان انجامیده است، چون مقامات از ارائه خبرهای سری وقتی و در خور جامعه خودداری میکنند. برخی صاحب نظران میگویند که مشکل در ترجمه خبر و گزارش ها نه، بلکه در دسترسی به خود اطلاع است. امید جیهانی، تحلیلگر تاجیک، به این نظر است که خبرها در جنگ اطلاعاتی را نباید ترجمه کرد، بلکه خبرنگاران زباندان باید تربیت کرد که به زبانهای خارجی خبر و مقاله بنویسند.
تاجیکستان و قرقیزستان جنگ اطلاعاتی نکرده که آن را باخته باشد، بلکه رسانه ندارد که بتواند پاسخی دروغ پراکنی های قرقیزستان را بدهد تا خبرگزارهای خارجی و جهانی از آن گفتاورد کنند.
نویسنده عبدالرافع ربی‌زاده میگوید واقعاً در نبردهای اطلاعاتی جانب تاجیکستان در نسبت همه کشورهای همسایه در حالت پکری و کرختی قرار دارد. با باور ربی‌زاده در تاجیکستان از ظرفیت‌های اینترنت درست استفاده نمی‌شود و همین چیز هم مایه ضعف از جمله در کار رسانه‌ها و خبرپراکنی می‌شود.
روسیه به خارجیان پیشنهاد دارد که در صورت خدمت در صف نیروهای مسلح این کشور با آسانی شهروندی به دست می‌آورند. حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به شهروندان خود هشدار دادند که در صورت شرکت در جنگ‌های خارجی پس پنجره خواهند رفت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مهاجران آسیای مرکزی به اجرای کارهای سیاه در مسکو عادت کردند. هر سال صدها هزار نفر از کشورهای منطقه به مسکو، پایتخت روسیه و شهرهای دیگری آن میروند و به حیث رهرو، فراش، کارگر ساختمان در جبهه اول کار میکنند، کارهایی که خود روسا اکثرا به آنها دست نمیزنند. حالا ممکن است مهاجران را به جبهه اول جنگ در اوکراین هم دعوت کنند، چون دومه دولتی پلت پایانی پارلمان روسیه قانونی را قبول کرد که امکان میدهد خارجیان در صورت یک سال خدمت در صف ارتش فدراسیون روسیه دیگر نیروها و واحدهای نظامی با رسمیت ساده و آسان شهروندی بگیرند. تغییر را در قانون روز 21 سپتامبر و بعدی آن اعلام کردند که رئیس جمهور پوتین درباره جلب نیروهای علاوگی به ارتش فرمان داد تا در جنگ اوکراین کمک کنند، در جنگی که نیروهای اوکراین با حمله های جوابی سربازان روسیه را غافلگیر و به عقب نشینی مجبور کردند. اعلان سفربری به ارتش و فرمان نامفهوم پرزیدنت در این باره در بین مردم واهمه برانگیخت و سبب ترک کشور کردن جوانان و مردان زیاد شد. طلبات به بلیت هواپیماها به حدی بالا رفت که از آغاز جنگ اصلا دیده نشده بود. اعلان سبب تظاهرات در بین مردم شد و مقامات انتظامی تا کنون هزاران ناراضی را که در مسکو و سن پیتربورگ و 30 شهر دیگر به خیابان ها ریختند دستگیر کردند. بسیاری از تظاهرگران مخالف سفربری به ارتش و روسیه بدون پوتین شعار می دادند. در شبکه‌های اجتماعی کاربران سفربری را به ارتش با استهزا دعوتنامه به گور نامیدند. ظاهرا همین تمایل و ترس روسا از جلب به صف ارتش اندیشه به صف نیروهای مسلح روسیه آوردن مهاجران را به سر مقامات آورده است. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه پس از ماه مارس اولین بار آمار تازه تلفات سربازان کشورش را اعلان کرد و گفت در این جنگ تا کنون 5937 نفر کشته شدند. بر اساس تخمین حکومت های کشورهای غربی ممکن است تلفات زیادتر از بین 15000 تا 30000 نفر باشد. از بس که خواهشمندان سفربری به ارتش در شهرهای بمیس مسکو بسیار کم و مخالفت با آن زیاد است، از این رو به گفته یان ماتوشویچ پژوهشگر مسائل مهاجرت، تلفات اساسا از حساب همان سربازان است که از منطقه دور و کم بزاد کشور و مناطق غیر روسنشین و اقلیت نشین هستند. یان ماتوشویچ بر رادیو آزادی گفت رو به مهاجران آوردن روسیه ظاهرا بخشی از این تمایل است که امکان می‌دهد بی دعوت روسای ثروتمند و شهرهای مسکو و سن پیتربورگ از حساب مهاجران صف سربازان را زیاد کنند. سرگئی سابیانین رئیس شهر مسکو بی یگان تأخیر اعلان کرد که شرایط برای دعوت را در پایتخت فراهم می‌کند. ولادیمیر پوتین و شایگو گفتند که اساسا آنها به صف ارتش جلب می‌شوند که تجربه جنگی دارند، خدمت کردند و در حساب نیروهای احتیاطی هستند. حکومت روسیه به تکرار گفته است که سربازان نفت خدمت را به جنگ نمی فرستد، ولی چند مورد این کار مقامات با دلیل و در جنگ ثابت شده است. کریم جان یوروفامی حقوق مهاجران تاجیک که سالها در روسیه کار کرده است در یک مراجعه ویدیویی در فیسبوک روز 25 سپتامبر گفت از حالا در مرکز ساخرو معلومات نامه به زبان روسی و تاجیکی پهن کردند که در آن 190 هزار روبل و یا زیادتر می پردازند، امتیازهای اجتماعی، طبی و اقامت می دهند. ولی باور کنید همه اینها با قیمت جان شما نمی ارزد، می گوید وی. اکثر مهاجران آسیای مرکزی در روسیه از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان هستند. از دیگر کشورهای مشترک المنافع به روسیه برای کار کمتر می روند و اقتصاد آنها زیاد پایبند پول مهاجران کاری نیست. هر سه کشور شریکان وفادار روسیه هستند، ولی با نظرداشت تحریمات بین المللی بر ضد روسیه و بلاروس به شهروندانشان هشدار دادند که به جنگ اوکراین نروند وگرنه جزا میگیرند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 22 سپتامبر با نشر بیانیه گفت هر کسی که در جنگ های خارجی شرکت میکند به جوابگری جنایی کشیده میشود. دادستانی کل ازبکستان روز 22 سپتامبر گفت آنهایی که در جنگ های خارجی شرکت می کنند از 5 تا 10 سال به زندان کشیده می شوند. بنا به آمار رسمی روسیه نصف از آنهایی که در 3 ماهه 3 امسال به کشور آمدند و یا 1.54 میلیون نفر از ازبکستان بودند که سر اهالی ترین کشورهای آسیای مرکزی است. سفارت قرقیزستان در مسکو هم گفته است آنهایی که در جنگ های خارجی شرکت می کنند تا به 10 سال زندان محکوم می شوند و از شهروندان خواست است که از هر گونه تلاش برای جلب آنها به سفارت خبر دهند. معلوم نیست تا کنون چقدر از شهروندان آسیای مرکزی به حیث زرخرید در جنگ اوکراین شرکت کردند. تا کنون چندین گزارش درباره حضور تاجیکان و ازبک ها و شهروندان قرقیزستان در جنگ اوکراین گزارش ها رسیدند.
درازی پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم آره شبهای درازی پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم آره نبودی تو غم و گسارم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قدر شدیم قسمای بر دروغ وای بیزار شدیم ز شبای بی فروغ با چه قدر شدیم قسمای بر دروغ وای بیزار شدیم ز شبای بی فروغ شبی تنهایه من جداها خیره شدن از غمی رهبایه من بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود فکری عاشق شدن از این سری سودایه من فکری عاشق شدن از این سری سودایه من چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود قصه محبتی ما قصه پر از خطا بود شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود قصه محبتی ما قصه پر از خطا بود آره قصه پر از خطا بود آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز
شبای بی فروغ، ز شبای بی فروغ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی.